مشاوره من داشتن تا بهشون بگم چه تجهیزاتی رو برای کارشون تهیه کنن، چه افرادی رو جذب کنن. ازم خواستن براشون یه بیزنس پلن خوب بشین. تمام این کارا رو انجام دادم، ولی اشتباهم این بود که باهاشون قرارداد نبستم. قرارمون این بود که کار که شروع شد، همه شرایط که مهیا شد، یه قرارداد بلند مدت پروژه‌ای با هم بنویسیم. تو همون موقع هزینه مشاوره‌ای که بهشون دادم بالای 250 میلیون تومان شد، بدون اینکه یک ریال به من پرداخت کنن. ولی فکر میکنین چی شد؟ تمام برنامه‌هاشون رو من چیدم، تمام وسایلشون رو من گفتم که بگیرن. اصلا بلد نبودم. تمام افرادی که من تایید کرده بودم رو جذب کردم، مثل یک کاغذ مچاله منو انداختن کنار. به همین راحتی اگه بدون چه دردی داره، انگار نه انگار که تمام این موارد به لطف من جلو رفته بود. بهشون زنگ که میزدم قطع میکردم. خیلی برام ناراحت کننده بود، حس سرخوردگی داشت. هفته پیش عصبی و داغون تصمیم گرفتم برم دفتر، باید حقمو میگرفت. وارد که شدم بدون حرف پس و پیش گفتم حقمو میخوام. بحثم با مدیرشون بالا گرفت. متاسفانه کار کشید به یقه و یقه کشید. اهل اینجور حرفا نبودم، اما حقمو میخواستم. همونجا بود که یه ضربه ساده من به اون مدیر باعث شد تا آخر عمرم مثل پشیمون باشم. نمیتونم خودمو ببخشم هیچ وقت. باید اون خشممو کنترل میکردم تا از یه راه دیگه حقمو بگیرم. به خیال خودم مشاوره بودم، اما خودم نیاز به مشاوره داشتم. روایتی که شنیدید بر اساس یک پرونده قضایی واقعی بود.
بیاین یه بار دیگه بازی تصور رو تکرار کنیم. برای چند لحظه کسی رو تصور کنید که هر اتفاقی هم که بیفته عصبانی نمیشه، همیشه آرومه، همیشه عین خیالش نیست و اصلا براش مهم نیست که در اطرافش چه اتفاقاتی داره میفته و اصلا چی شده. به نظر شما همچین فردی میتونه اون جایی که لازم از خودش محافظت کنه یا اصلا از حقش دفاع کنه؟ حالا کسی رو تصور کنید که سر هر مسئله عصبانی میشه، یعنی تا تقی و توقی میخوره جوش میاره و کنترلش رو از دست میده. به نظر شما همچین فردی میتونه تصمیمهای مناسب بگیره؟ این آدم میتونه توی موقعیتهای متفاوت زندگی راه درست رو برای ادامه دادن و پیش بردن هدفهاش در پیش بگیره؟ هر چیزی حدی داره، حتی هیجانای ما. خشم و عصبانیت مثل چاقو میمونه. چاقو میتونه مفید باشه، به ما تو انجام کارو کمک میکنه و البته میتونه آسیب رسان و پرخطر هم باشه. خیلی بستگی داره به این که ما چطور ازش استفاده میکنیم. شاید باورتون نشه، ولی گاهی چند نفس عمیق توی اوج عصبانیت میتونه معجزه کنه، ما رو آروم کنه و حالمون رو بهتر کنه. احتمالاً شما هم شنیدین که در وصف بعضی ها میگن فلانی زود جوش میاره، فلانی تا عصبانی میشه خون جلو چشماش رو میگیره یا زود از کوره در میره. اما دوستان یه سوال، به نظرتون زود جوش بودن و زود از کوره در رفتن جزو ویژگی های ذاتی آدمه؟ یعنی نمیشه آدم ها با تمرین و تکرار اون رو از بین ببرن و از خشم و هیاهو فاصله بگیرن؟
دعوا یه واکنش طبیعی به مسائل ذهنی و رفتاریه. بسیاری از دعواها ناشی از ناکامی هاست. فرد تو ذهن خودش منتظر یه اتفاقیه، اما اون اتفاق نمیفته و اون هم واکنش کلامی یا بدنی نشون میده که در این صورت دعوا به وجود میاد. میشه گفت دعوا واکنشی در مقابله با ناکامیه. دعوا گونه های مختلفی داره. در یک نوع دعوا زد و خورد بدنی یا همون کتککاری پیش میاد، یا مثلا به صورت هول دادنه. نوع دیگر اون اما دعوای کلامیه که طی اون افراد فحش، توهین یا القاب نامناسبی رو به زبون میارن.
حیف شد رفت، زن خوبی بود.
این چیه؟ چیه؟ قرص میخوری؟ چند وقته؟ این اون زنی که پدست سگ به افتاده داره؟ من میدونم
سمک باشتا، دولت نداره، خودم خریدم، نمیخوام بچه دارشم.
نمیخوای بچه دارشی؟ مشکلت چیه؟ تو که هرچی خواستی من برات فراهم کردم، خونه خوب، لباس خوب، خورد و خوراک خوب، دیگه چی خواستی برات فراهم نکردم؟
تو اخلاقتو درست نکنی بچه نمیخوام.
مگه دست توی بچه نخوای؟ مگه به توی؟
دست به کیه؟
بدش کن بسر
اشکال وقتی پیش میاد که من نشانه های خشم رو از اتفاقاتی میگیرم، از موقعیت هایی میگیرم، از رویداد هایی میگیرم که اونها برای بقای ذات من خطرناک نیستند. مثلا یه عزیزی یه شوخی با من میکنه که این شوخی به من بر میخوره و منو عصبانی میکنه. اینجا کسی نخواسته مرزای مملکت منو بگیره، نخواسته به خونه من حمله کنه، دزدی کنه، نخواسته بچه من رو از من بگیره، ولی واکنشی که من نشون میدم واکنشی که انگار کلیت وجود من با اون شوخی آسیب دیده. اینجاست که من با خشم مسئله روانشناختی پیدا میکنم. دیگه کجا ممکنه خشم نشونه خوبی نباشه و بد و نابجا برانگیخته شده باشه؟ موقعی که من ابعاد خطر رو بزرگ دریافت میکنم و فکر میکنم اگر مثلا چیزی که زیاد هممون تو کلاممون میگیم اگر جوابش رو ندم دفعه بعد بدتر میکنه، اگر الان برخورد نکنم موضوع از اینی که هست حادتر میشه و من مثلا گربه رو باید سر حجله بکشم. درسته که ضرب المثل های ما خیلی هاشون خیلی قشنگن و من همیشه فکر میکنم یک عالم پیام های بهداشت روان و آداب زندگی کردن رو با یه ضرب المثل، با یه بیت شعر میشه منتقل کرد، ولی بعضی هاشون هم خطرناکن. بنابراین وقتی من به داماد عزیز تازه ازدواج کرده میگم ببین گربه رو سر هجله با کشی ها، دارم بهش میگم که کوچکترین نشانه ای رو که دیدی پرخاشگری کن.
صحبت های دکتر لادن فتا روانشناس رو شنیدید. علل دعوا متفاوته، بخشی از اون شاید به صورت یادگیری باشه. وقتی کسی مشاهده میکنه که دیگران چگونه در مقابله با اتفاقهای مختلف شروع به دعوا میکنن، به مرور زمان چنین عکس العملی رو یاد میگیره و ممکنه در هر شرایطی از اون استفاده کنه. گاهی هم ناشی از عدم توانایی در مهار هیجانه. فردی که نتونه هیجان یا حس پرخاشگری خودش رو کنترل کنه دعوا میکنه. سومین دلیل اون رفتارهای تقویت شده است، یعنی فرد در موقعیتی قرار گرفته و دعوا کرده و متاسفانه از اون دعوا نتیجه مثبتی گرفته. همین باعث میشه بعد از اون هم هر جا که کارش گیر کنه دعوا کنه. توی زندگی افراد با شخصیت و فهمیده جر و بحث و درگیری هیچ جایگاهی نداره. عصبانیت لحظه‌ای و بد و بیراه گفتن و انجام حرکات فیزیکی تو ذهن این افراد اعمال و رفتاری زشت و ناپسنده که میتونه شخصیت اون فرد رو نابود کنه و اعتبارش رو ضعیف جلوه بده.
گاهی فقط کافیه در زمان عصبانیت چند جرعه آب بنوشیم تا آروم‌تر بشیم. اون وقت میتونیم بهتر رفتار کنیم. اون وقت احتمال این که دست به کارایی بزنیم که ما رو پشیمون کنه و عواقب بدی داشته باشه خیلی خیلی پایین میاد. شما تا حالا در زمان خشم و عصبانیت مکس کردین؟ برای آرامش بیشتر چطور؟ چند ثانیه صبر کردین؟ معمولاً عجله کردن کار درستی نیست. توی هر کاری که فکرش بکنید عجله کردن میتونه تأثیر منفی بگذاره، مخصوصاً در زمان عصبانیت. وقتی عصبانی میشیم نباید سریع و با عجله تصمیم بگیریم و عکس العمل نشون بدیم، چون احتمال این که کار به پرخاشگری و درگیری کلامی و حتی فیزیکی برسه خیلی زیاده. بی‌جهت نیست که میگن عجله کار شیطونه.
الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبم. نمیفهمم دست خودم واسه کارم یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم. چراغ قرمز بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمز، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگیر بزنیش، کسی که نمیفهمه این بوقو نذاشتم برای بری بوق مغز آدم. شما جای من بودی نمیزدی؟ معلومه که باید بیزدم.
پرخاشگری تجربه و مشاهده مستقیم خشم نیست، بلکه ناشی از ناتوانی در تحمل تجربه خشم است. زمانی که بتوانیم خشم خود را مشاهده و تجربه کنیم، به جای پرخاشگری رفتار جرأتمند و قاطعانه داریم.
شاید شما بارها شنیده باشین که میگن نباید آدم موقع عصبانیت خشمشو سرکوب کنه یا خودخوری کنه. بله خب درسته، اما این دلیل نمیشه که ما به محض اینکه عصبانی میشیم مثل یه آتش فشان فعال بشیم و خشممونو بیرون بریزیم. برای اینکه بتونیم خشممون رو به بهترین شکل ابراز کنیم، اولین قدم اینه که چند ثانیه ناقابل صبر کنیم و بعد تصمیم بگیریم که چطوری و با چه روشی بهتره که خشممون رو بروز بدیم. از چند ثانیه صبر در هنگام خشم میشه، ممکنه بعضی با خودشون بگن آخه نمیشه که آدم عصبانی باشه بعد صبر کنه خودشو کنترل کنه. بله دوستان، منم میدونم گاهی آدم انقدر عصبانی میشه که انگار میخواد از روی عصبانیت مثل یه بمب منفجر بشه. ولی خب فرق کسی که مهارت کنترل خشم رو بلده با دیگران دقیقا همینه. کسی که مهارت کنترل خشم رو خوب بلده میتونه خشمش رو در مشت بگیره و مدیریتش کنه.
خشم در مشت. هر کس گاهی در زندگی احساس خشم میکنه. خشم واکنش عادیه و به خودی خود یک مشکل به شمار نمیره. پاسخ رفتاری به خشمه که مسئله ساز بودن اون رو تعیین میکنه. در حقیقت در برخی شرایط خشم این قدرت رو به ما میده که به جدال با بی‌عدالتی یا ایجاد تغییراتی جدی در خودمون بپردازیم. اما مواقعی وجود داره که خشم به پرخاشگری تبدیل میشه و همین مسئله باعث ایجاد واکنش‌های غیر عادی و جبران ناپذیر میشه. بشنویم صحبت‌های خانم دکتر سعیده هادی، روانشناس، در رابطه با روش‌های بلند مدت مدیریت خشم.
بلند مدت؟ مثل چی؟ الان اینجا ببینین یه عالمه تیپ‌های ورزشی هست. ورزش خیلی شیوه خوبیست. شیوه بلند مدت ورزشه. ورزش، ورزش، ورزش. چه جور ورزشی؟ ورزش های هوازی، مثل دویدن، شنا کردن، دوچرخ سواری، کوه پیمایی، راه رفتن سری، اینا رو بهش میگیم ورزش هوازی. اینا برای خونسا کردن خشم فوق العاده است. به جز اون باید یه مقدار اوقات فراغت برای خودمون بذاریم. خیلی خودمون رو تحت فشار کار و زندگی و مشغله و مسئولیت و اینا قرار ندیم. یه فرصت تنفس روانی هم به خودمون بدیم. و اما ریلکسیشن، تکنیک های آرامسازی عضلانی، سی دیش همه جا هست، همه جا نمیدونم کلیپ هاش هست، موزیکه و شما میگه که الان ریلکس بشین، الان تصور کنین کنار دریایید یا هر جایی که دوست دارید، یا اینها ریلکسیشن و آرامسازی عضلانیه، به شرط اینکه محیطتون مناسب باشه، محیط سر و صدا نداشته باشه، نورش مناسب باشه، بدن در حالت آرامش باشه. عموماً میگن ریلکس دراز بکش یا ریلکس لم بده، نمیگن مثلا پاشو روی نمیدونم سنگ بشین بدن درد بگیری. پس شرایط ریلکس، اینا شیوه‌های بلند مدته و دائم باید تمرینش کرد، خصوصا ریلکسیشنو باید تمرینش کرد. اخیراً هم تکنیک های ذهن آگاهی که تکنیک های خوبی هن. تخلیه احساسات منفی، یعنی اینکه هر آنچه که از گذشته در من تلمبار شده شناسایی کنم، اونا رو خالی کنم. چی جوری؟ بنویسم اینها و پیش بینی کنم تبعات این خشم چی میتونه برای من باشه. ببینید الان یوگا، تغییر فکر منفی به مثبت، اینا همه روش های بلند مدتن، یعنی ما باید اینا رو هی تمرین کنیم. جوری نیست مثل یه قرص قورتش بدیم و بعد از فردا دیگه ما خشمگین نشیم و هیچ مشکلی برمون پیش نیاد.
خشمگین شدن حالتی کاملا طبیعیه و اصلا به صورت غریزی در ما انسان‌ها وجود داره و هیچ مشکلی هم نداره. اما مشکل اصلی از جای شروع میشه که نتونیم اون رو کنترل کنیم و سبب اتفاقات جبران ناپذیری بشیم. پس باید در صدد یادگیری مهارت مدیریت خشم باشیم.
یه جایی خوندم توی میدون زندگی قهرمان واقعی کسیه که بتونه خشمش رو کنترل کنه. اینکه ما بتونیم توی اتفاقای زندگی به هنگام و به اندازه عصبانی بشیم، یعنی کنترل خشممون رو توی دست داریم و قهرمان واقعی خودمون هستیم. در پناه خداوندگار مهربان امن آرام باشید. خدا نگهدار.
آرام باش عزیز من، آرام باش، حکایت و دریاز زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. می‌بینی زیر بوته از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می‌شود.
خواهانه عمل نکنیم و زمینه رو آماده کنیم برای آینده، تازه هموارتر کنیم. آینده، آینده این ایران عزیز، آینده هموطنان ما درخشانتر باشه و این به دستان تک تک ما هست.
از زمانی که بشر شروع میکنه به زندگی کردن به دنبال نور میره، نور انرژی دیگه. تا الانی که ما دور هم جمع شدیم توی کافه، نور، یه دورنما، فضای قشنگ، همه داریم از نور استفاده میکنیم، درسته یا نه؟ خب فرض بر این بگیرید قبل از شما کیا بودن؟ الان مگه هستن؟ نه. بعد از ما هم یه سری هستن منتظرن، قرار نیست همه رو ما بخوریم.
ما راه بهینه‌سازی رو بگیم، ما شروع میکنیم برای اینکه انرژی رو بتونیم کمتر مصرف کنیم، شاید تقسیمش برای هموطنان ما، برای آیندگان بمونه. میدونین این هی ذخیره میشه دیگه. ما اگر به آینده، همه چی به آینده خیلی ربط داره، اگه ما عمیق‌تر نگاه کنیم ببینیم که همه چیمون، یعنی ساختار کلیمون، چه از نظر تکنولوژی، چه برق، چه نمیدونم مصرف آب، همه اینا درست میشه. من فکر میکنم که یکی از موارد همین لامپ کم مصرفه، یکی از موارد اینه که واقعا آدم بتونه کنترل کنه.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
شب میاد دوباره، بلکای منتظر چه بیقراره، شب و آرامش و دلتنگیاش بازم تو رو به یاد من میاره. شب و با تو به پلک صبح رسوندن واسه من شادی و نشاط میاره. پشت پنجره یه تنهایی قلبم، یه عاشق واسه تو بیقراره. یه عاشق که هر شب چشم راهه واسه شنیدن صدات بیقراره. یه عاشق که هر شب چشم راهه واسه شنیدن صدات بیقراره.
پشت پلک صبح،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطن، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پشت پلک صبح بامداد آدینه. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که شب تابستانیتون رو به خیر و آرامش تا به این لحظه سپری کرده باشین. شب تعطیل به شما و خانواده محترم پر از حال خوب سپری شده باشه. ما هم به اتفاق همکاران ارجمندمون از الان تا ساعت 2:30 در خدمت شما هستیم با دور همی شبانه پشت پلک صبح. We'll be right back. سلام و خدا قوت و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شبکاران عزیز، همه شما خانم ها و آقایان عزیزی که در شیفت شب مشغول به کار هستین و همینطور شما شب بیداران گرامی که در خانه های خودتون به تنهایی یا با خانواده محترم دارین رادیو رو گوش میکنید. گلی به جمال همتون و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، همه ما به وسیله تبادل انرژی زندگی میکنیم. با انرژی های خوبی که از دنیای اطرافمون میگیریم حالمون خوبه و با انرژی های منفی اطرافیانمون حالمون بد میشه. در برنامه امشب میخوایم در مورد افکار و گفتار منفی با شما عزیزان صحبت بکنیم، اینکه گفتار منفی چه عواقبی برای خودمون و دیگران داره. در مورد این قضیه تا ساعت 2:30 با هم دیگه صحبت میکنیم. اول بیایم در مورد انرژی با هم دیگه صحبت بکنیم. به بیان ساده اگر بخوایم بگیم انرژی منفی چیه، اینطوری بگیم بهتره که وقتی شخص یا محیطی به ما احساس بدی وارد میکنه، یعنی داره انرژی منفی بهمون میده. در واقع اون حسی که از معاشرت با دیگران و در مواجهه با یک مکان بهمون دست میده مفهوم انرژیه که خیلی وقتا هم میتونه مثبت باشه. بعضی از افراد هستن که نیمه خالی لیوان رو میبینن، یعنی مدام دارن غر میزنن، از کمبود امکانات و دیرکرد حقوق و درس نخوندن بچه گرفته تا اختلاف با همسر و خانواده همسر و اینجور مسائل. وقتی در مواجهه با این افراد قرار میگیری حس میکنی که داری از تو تخلیه میشی، یعنی در این حد حجم زیادی از انرژی های ما گرفته میشه و انرژی منفی به ما میده. به جاش افراد مثبت اونایین که وقتی کنارشونی اونقدر حالت خوبه و روبراهی که اصلا دلت نمیخواد ازشون دور بشی. اینها افرادی هستند که نیمه پر لیوان رو میبینند، نه اینکه اصلا سختی و گرفتاری نداشته باشن، نه، به هر حال شرایط بد اقتصادی و هرج و مرج روزگار برای همه هست. این افراد فقط خیلی خوب بلدن که نگاهشون رو به زندگی تغییر بدن، یعنی مراقب این هستن که انرژی دیگران رو با گفتار منفی و غر زدن و ناله کردن ازشون نگیرن. کلمات در ذهن ما مثل یه جادو عمل میکنه و به هیچ وجه نمیشه منکر تأثیر کلمات در زندگیمون باشیم، چه کلماتی که میشنویم و یا چه کلماتی که خودمون به کار میبریم. همگی احساسات ما رو میسازن و بعد طبق همون احساس رفتارهای متفاوتی ازمون سر میزنه. خب با این مقدمه که عرض کردم خدمتتون، برای ما شما شنوندگان گرامی بفرمایید که چطور انرژی های مثبت رو به زندگی خودتون و به درون خودتون دعوت میکنید و ایجاد میکنید و چطور انرژی های منفی رو از خودتون دور میکنید، با چه شیوه هایی، با چه تجربه هایی که توی زندگیتون داشتید. منتظر